Sənsizlik mahnısını eşitdik ağayı Bəhmən Bəsirinin səsiylə. Bu mahnının şairi ağayı Mehdiye Mirza Rəsulzadə idilər ki, bərnaməmizin qonağıdırlar. Ağayı Mirza Rəsulzadə, cənabınız bir şair ünvanında bir şeirlər yazıyorsunuz, kitaba təbdil edirsiniz və irayə edirsiniz müxatəblərinizə. Müxatəblər alaylar, hər kəs öz xəlvətində, öz zehniyyəti və öz dərk və dəryaftına mütənasib bir şeyləri əxt edirlər şeirinizdə. Ələn nələrlə məşğulsuz?
İşlərin təzə kitabım çıxdı.
Mübarəkdir.
Səlamət olasınız. Biri türki qəzəllərimi deyək, çıxmamışdı. Çün vasfasım vardı, çoxun o zaman sansur eləmişəm, qalıbdır. Təzə bizim də baxçada qar var.
Kitabın ünvanı deyək, bizim də baxçada qar var.
Sabalan ciltləri intişaratı ilə. Bir dənə də işim, ağayı Məliki. Bunu çox çalışacağım. Milli səhətdə tanısınlar. Heyfdir ki, ədəbildən səsi eşiyə çıxmıyor. 93-dən 95-ə Urmiya deydim.
Bəli.
Xatirəli gündə yaşamışam burada, qurbətdə. Qurbəti şirin edən gecələrin bu əsərlə çalışmışam. Döşdürdə bir dənə vahid dərsi var, bir namə təhqiq dər, məktəfay ədəbiyyə cəhan. 6-ya çətimlə mozu topam. Bir gecə eləyiz xəlbətimdə dedim, Məsud Sərdi Səlman oxuydum. O da qurbətdə zindan deymiş. Mən də qurbətdə onu oxuydum. Birdən zeytimə gəlsi görəsən, qərb ədəbiyyatında da Həfsiyə var, zindanda yazılmış şiir. Farsi gəzdim, tapamadım. İngilisi axtardım, bir nəfər şair tapdım Amerikada. Bu Cəng Cəhani əvvəldə Amerikanın dixalətinin Cəng Cəhani də sevməyib və buna itiraz eləyib.
Bəli.
Bir dənə şairin iddiasına 20 il buna zindan gəlir. Sonra beçələn sayılar zindana var. 5-6 ildən sonra bir əfi umumi olub, burada şamırı çıxıyor işe. Bu 30-40 tərəf bunun gözəl-gözəl. Carib həm mozundu, həm müqəffa, muntaha mən çöyrəndə də rast gəlmədiz vəzini sındırdım. Qafiyyələdi, göttüm də. Bu da
bəli,
dildi əvəzi oldu.
Bizim dildədir. Onları siz tərcümə eləyibsiniz bunu.
Tərcümə, il yarım zəhmət çəkdim ay mənə ki buna. Bars and Shadows, Miləha və Sayıha. Bir də vacələrə İncildən muadil tapdım.
Bəli.
Dini vacələrdilər. Çünki bu ömrünün damasını kilisada gedir, zindəcin damasını. Və məzhəbi və çox köhnə kələmələrdən istifadə eləmişdi. Buna bir yol gəzəyəm, tanıtdıram.
Çox gözəl. Ağay Doktor Mirza Rəsulzadə, mütəəddid bərnamə lazımdır ta sizlə müxtəlif zəminələrdə müfəssəl danışmağa. Bu bərnamənin taymi bu qədərli gedir və biz nəhayət ləzzəti apardıq huzurunuzda olmaqdan yaşayasınız. Cənabınızın şeirləri əsasda yenə düzələn mahnılardan özünüz hər birin ki səlah biləyirsiniz. Buyurun ki həmkarlar amadə eləsinlər və bərnamənin axır dəqiqələrində hədiyə olsun sizin tərəfinizdən eşidənlərimizə.
Əziz sünni qardaşlarımızın ki bizim də ustanda bizlə həm müsalimətlə, dostluqla, məhəbbətlə keçinirlər.
Bəli.
Mənim işlərimin binadı İttihad meydanıdır. Əgər məqdur olsa, amadə olsa.
Çox gözəl. Bu İttihad meydanın ağayı Behruzi ahəngsazlıq eləyib, ağayı Səməd Ağapur.
Bəli, ağayı Ağapur da olsun.
Xanəndəlikini eləyiblər, şairi də ki, cənabüsüz. Birlikdə İttihad meydanını eşidək.
Qeyrətli müsəlman, bazı qardaşlar Gəlin sənli mənli bir əkələlə İslam İranın düşmanlarını Bir də canlarına salaq vəlmələ Vilayət bayrağın qaldıraq köyə Göstərək dünyaya himmətimizi Yenə tanıtdırıq bütün aləmə Yeni bir meydanda ümmətimizi Gəlin səs bir olaq deyək dünyaya Şərafət bizimdir, izzət bizimdir Alay yurdumuzun Sadətinə zamlarından geçən millət bizimdir birleşek bir daha şenlik sabında. Koymaya hırsınlar vahdetimizi, yine seninlenin bizim reyimiz. Salacak dillere şoketimizi. Ezide kalem deliyor et deha, cehan çölün nedi derse yecehan. شان شان سب کشیده سفی به عین بر مدب کشیده مشتا گره دام ها محکم و سبان قدم به قله ثبات و اقتدار ادب سلامت و سعادت وطن فدا شدم بر این هدف
اتحاد میدانن شدتی آقای صمد آقاپورون سسینه. ممنون حضورتان آقای میرزا رسول‌زاده. یاشیاسوز لطف لدوز بیزن برنامه دعوتین قبول لدوز و افتخار بردوز تشویجت دوز. یاشیاسوز چوک ممنون. بیز واقعا لذت آپاردوخ سمیمی و گزل دانش اخلاروزدان. گرامی دوستلار خیال تلری برنامه سینین زمانی باشا چاتدی. ساغ اولون کی Ardabil Radiosun və bu bərnaməni seçdiniz və qulaq astınız. Biz xidmətinizdə mürəxxəs oluyuq. Gələn görüşəcən, hamızı bir olan mehriban Allaha tapşırıyıq.
Möhtərəm eşidənlərimiz, hörmətli həmustanilər, musiqiyə qalib də Ərdəbil radiosunda təhiyyə olunan Xəyal Tellər unvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. Ümid ki, bu bərnamədən də razı olmuş olasınız. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
تسهیل مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه نفت و گاز و توسعه روابط بانکی در دیدار رئیس مجلس روسیه با رئیس جمهور و رئیس مجلس.
تجلیل از 46 پژوهشگر برتر در حوزه علوم پزشکی در جشنواره رازی. رئیس جمهور: پژوهش‌ها باید هدفمند و در مسیر تسهیل زندگی مردم باشند. از نخبگان حمایت می‌کند.
تجمع صدها هزار یمنی در محکومیت اهانت به قرآن در صنعا. حزب الله لبنان از دولت سوئد خواست از تکرار توهین به مقدسات جلوگیری کند. مردم افغانستان هم هتک حرمت قرآن کریم را محکوم کرد.
خاموشی گسترده در پاکستان، کمبود سوخت و مشکلات فنی برق خانه‌های 220 میلیون نفر را قطع کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در دیدار رئیس دومای دولتی مجلس فدرال روسیه روابط اقتصادی تهران و مسکو را در حال تقویت و ارتقای پیوسته دانست. آقای رئیسی در این دیدار از ظرفیت‌های متعدد دو کشور در حوزه‌های تجاری، انرژی و حمل و نقل گفت که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها شود. رئیس جمهور در ادامه ظرفیت‌های دو جانبه را مکمل یکدیگر دانست که می‌توان با بهره‌گیری از آنها علاوه بر تأمین منافع دو کشور، منافع منطقه‌ای را هم تأمین کرد. ویاچسلاو والودین رئیس دومای دولتی مجلس فدرال روسیه هم با همراستا خواندن مواضع منطقه‌ای آقای رئیسی با دولت روسیه گفت این دیدگاه توسعه دهنده روابط دو جانبه است و دستور کار مسکو هم بر اساس اراده سران دو کشور و گسترش تعاملات است.
ضرورت گسترش همکاری های پولی و بانکی میان ایران و روسیه و تأکید بر سرمایه گذاری مشترک برای توسعه کریدور شمال جنوب از مهمترین مباحث مطرح شده در نشست خبری رؤسای مجالس ایران و روسیه بود. سومین نشست کمیسیون عالی مشترک مجالس ایران و روسیه هم صبح امروز برای بررسی اجرایی سازی تفاهم نامه ها و قراردادهای تجاری اقتصادی در زمینه های مختلف برگزار شد.
عزم پارلمان های روسیه و جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای سطح روابط همه جانبه دو کشور. هیئت پارلمانی روسیه که شب گذشته برای شرکت در سومین نشست کمیسیون عالی مشترک دو کشور وارد تهران شده بود، امروز در مجلس شورای اسلامی مورد استقبال رئیس مجلس قرار گرفت. سپس آقایان والدین و قالیباف مذاکرات دو جانبه خود را برگزار کردند.
از یک سو محیط و فضای جهانی همکاری های اقتصادی و توسعه‌ای،
در ادامه سومین نشست مشترک همکاری های پارلمانی دو کشور برگزار شد.
روند روبرشت همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور به ویژه
توسعه همکاری های همه جانبه، افزایش همکاری ها در بخش انرژی، احداث مسیرهای ریلی و جاده‌ای، همکاری های بانکی و افزایش تجارت در بخش کشاورزی از مهمترین محورهای این نشست بود.
اولویت های مهمی که امروز بحث شد در حوزه نفت و گاز، سرمایه‌گذاری که باید بشه، سوآپی که باید انجام بشه، بحث مربوط به حوزه هاب گازی که بحث شد در این بخش ظرفیتی که هست. یکی از نکات بسیار مهم و تأکیدی که هر دو طرف داشتیم بحث کریدور شمال جنوبی است.
رئیس دومای روسیه نیز با استقبال از عزم مقامات پارلمانی کشورمان بر توسعه روابط همه جانبه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه را ظالمانه دانست.
تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا و دست نشاندگان آنها علیه دو کشور ما وضع می کنند، این فقط باعث انسجام ایران و روسیه خواهد شد.
و اما ارزیابی مذاکرات امروز پارلمانی تهران از دیدگاه سفیر ایران در مسکو.
پارلمان ها عملا اراده خودشون را نشون دادن که در کنار دولت‌های دو کشور مصمم هستند برای گسترش روابط.
عزم هیئت‌های پارلمانی ایران و روسیه برای همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و سایر زمینه‌ها در دوره جدید از جمله تأکیدات رؤسای مجالس جمهوری اسلامی ایران و دومای روسیه بود. پیش‌بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
از 46 پژوهشگر و محقق برتر در 28 جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی قدردانی شد. محوریت جشنواره امسال تولید دانشبنیان و اشتغال آفرینی بود. رئیس جمهور در سخنانی در این مراسم هر گونه هزینه در عرصه فناوری و پژوهش را یک سرمایه گذاری ارزشمند توصیف کرد، به شرط آنکه تحقیقات در این زمینه هدفمند باشد.
محققان، مخترعان، فناوران و دانشجویان پژوهش‌های راهبردی و دانش‌بنیان از دانشگاه‌های علوم پزشکی امروز اینجا در محل سالن اجلاس سران گرد هم آمدند در 28مین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی و جایگاه ایران در عرصه فناوری و پژوهش‌های برتر علوم پزشکی از زبان وزیر بهداشت.
ما در تمامی شاخص‌های سلامت با فاصله کشورهای حوزه مدیترانه شرقی که حوزه WHO ما هست قرار گرفتیم و این به خاطر تلاشی هستش که در طول سالها انجام گرفته.
در مراسم امروز نخبگان و اساتید هم هدیه خودشون رو از دست رئیس جمهور گرفتند و هم از مطالبات و پیشنهادات و دغدغه های خودشون سخن گفتند.
درخواست من تسهیل موانعی که در سر راه پژوهش قرار داره، حمایت از جامعه فرهیختگان دانشگاهی.
خواهشم اینه که با توجه به اینکه تو حوزه سلای بنیادی هم کشور خیلی پیشرفت کرده، یه کمک ویژه باید برای حوزه درمان سرطان با سلولای بنیادی در نظر گرفته بشه.
رئیس جمهور هم وقتی پشت تریبون آمد، ابتدا از حمایت دولت از فعالیت‌های علم پایه خبر داد.
کسانی که دانایی ها و دانش ها رو میارن در کنار توانایی ها قرار میدن، تبدیل میکنن به محصولی که اون محصول تسهیل کنه زندگی مردم رو، اینا باید مورد حمایت قرار بگیرن.
و سپس یک آمار.
بیش از 90% داروی ما تولید داخله. بسیاری از تجهیزات پزشکی در داخل داره تولید میشه. تجهیزات اتاق عمل، شاید یه ست کامل در پارک‌های علم و فناوری و در بخش‌های مختلف داره تولید میشه.
و حمایت تمام قد و عملی که دولت برای جذب نخبگان در پیش گرفته.
همه دستگاه‌ها در کشور برای جذب نخبگان آمادگی کامل دارند و استقبال میکنند از جذب نخبگان.
آقای رئیسی از لزوم حفظ مرجعیت، ارتقا و بهره‌وری دانشگاه‌های علوم پزشکی هم گفت و اینکه هر هزینه‌ای در این عرصه عین سرمایه‌گذاری است.
من در هر استان میرم تلاش میکنم این پارک‌ها رو ازش بازدید کنم. برای خود من بسیار جالب دیدنی است. در همین اجلاس اخیر که بود، یکی از کارهای بسیار ارزشمند بانوان گرامی ما همین کار علم و فناوری بود که به نمایش گذاشتن. بسیار مورد توجه قرار گرفت که بانوان ایرانی اینقدر کارهای ارزشمند، ماندگار، کارهای علم پایه انجام دادن.
رئیس جمهور همچنین در مراسم امروز تأکید کرد تمامی تحقیقات باید هدفمند باشد، به طوری که نتیجه آن به خودکفایی، توسعه و پیشرفت کشور منجر شود. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، سالن اجلاس سران.
رئیس قوه قضاییه دستور داد مبارزه با انواع فساد پیوسته باشد و بر آن نظارت شود. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت مبارزه با فساد نه تنها کمرنگ نشده، بلکه به صورت علمی و فنی ادامه دارد و باید به گونه‌ای عمل شود تا هم از وقوع فساد جلوگیری شود، هم اگر فسادی رخ داد با آن مبارزه کرد.
زمزمه هایی شنیده میشه که مبارزه با فساد کمرنگ شده.
این جملات را رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی گفت. آقای اژه‌ای مبارزه با فساد را پیوسته و مداوم دانست.
مبارزه با فساد فنی، حرفه‌ای، علمی و با یک تجربه اندوخته از گذشته به نحو مؤثرتری داره انجام میشه.
رئیس دستگاه قضا گفت مبارزه با فساد با تمام توان انجام می شود، اما موضوعاتی هم مورد توجه است.
مبارزه با فسادمون به گونه‌ای باشه که حتی امکان هیچ به تولید لطمه نخوره. به نحوی با فساد مبارزه بشه و مبارزه میشه، تدبیری که شده، برنامه هایی که ریخته شده که به سرمایه گذاری که امروز باز جز به ضروریات کشور هست لطمه‌ای وارد نشه.
فریب خوردگانی که اظهار پشیمانی کردند با عاملان اصلی اتفاقات اخیر تفاوت دارند. آقای محسنی اژه‌ای گریزی هم به این موضوع داشت.
بتونیم در این ایام سالگرد انقلابمون در دهه فجر، در ایامی که در پیش رو داریم، انشاءالله بستری و زمینه‌ای فراهم بکنیم که کسانی که لغزشی کرده بودن و امروز به لغزش خودشون پی بردن، امروز متوجه شدن که دشمن چه قصدی داشت، چه برنامه‌ای داشت و اظهار ندامت میکنن، پشیمانی میکنن، یک بستری فراهم بکنی که دوباره بتونن برگردن به آغوش جامعه.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مؤثرترین تشکیلاتی بود که تروریست های داعش را از بین برد و اقدام پارلمان اروپا نابخردانه و غیرقانونی است.
کسانی که آشنا هستند با قوانین بین المللی، با حتی قوانین عرفی و رویه های عرفی، اقدامی که پارلمان اروپا کرد اون را مذموم میشمارن و ما همون رو محکوم میکنیم. البته که باید معاونت محترم حقوق بین الملل، دادستان محترم کل کشور، وزارت امور خارجه، بلکه همه حقوق دانان دارای انصاف و با وجدان واقعا در مقابل این عمل غیرقانونی و این بدعت جدید بایستن.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور از آزاد شدن چند میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی مسدود شده کشور در روزهای گذشته خبر داد. آقای مخبر در آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران گفت این دارایی‌ها در اختیار چرخه اقتصادی کشور قرار گرفته است. معاون اول رئیس جمهور بزرگترین مشکل اقتصاد کشور را تقویت نشدن بخش خصوصی دانست و افزود فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن موجب عقب نشستن بخش خصوصی می‌شود. آقای مخبر با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های دولت واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی است گفت لازمه غلبه بر فضاسازی‌های دشمن اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های دولت است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به شکست توطئه دشمنان در سوریه گفت طرح آنان در صورت موفقیت می‌توانست جهان اسلام و غرب آسیا را به آشوب بکشاند. سرلشکر باقری در دیدار وزیر دفاع سوریه تاکید کرد امنیت در منطقه غرب آسیا به هم پیوسته است و امکان ندارد در جایی ناامنی باشد و بقیه جاها امن باشند. رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت امروز ارتش سوریه نیازمند یک بازسازی است و نیروهای مسلح ایران آمادگی دارند تا در حوزه‌های آموزش و تجهیز به این کشور کمک کنند. وزیر دفاع سوریه هم در این دیدار گفت ایران و سوریه از زمانهای دور در سنگر مقابله با دشمن و تروریست جنگیدند. سپهبد علی محمود عباس ضمن تشکر از ایران برای حمایت از محور مقاومت خواستار توسعه این حمایت ها شد.
اروپایی ها بهتر است به پای خود شلیک نکنند. این را سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره اقدام احتمالی شورای وزیران اتحادیه اروپا در صدور قطعنامه درباره سپاه پاسداران گفت. آقای کنعانی در نشست خبری هفتگی خود درباره مصوبه ضد ایرانی اخیر پارلمان اروپا گفت جواب ما حتما متناسب با رفتار اروپا خواهد بود. در مقابل تعامل تعامل و در مقابل تقابل تقابل می‌کنیم و متناسب با نوع اقدامشان اقدام ما جدی و پشیمان کننده خواهد بود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد حاکمیتی برآمده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست. بر مبنای منشور ملل متحد و همچنین بر مبنای حقوق بین الملل تحریم این نهاد حاکمیتی نقض صریح منشور هست. سپاه نیروی بزرگ حمایت از امنیت ملی، تمامیت ارضی و همچنین نیروی حمایت کننده ملت ایران هست که از زمان تأسیس این نهاد بزرگ نظامی با صلابت، با جانفشانی، با ایثارگری از امنیت مرزها، از امنیت ملی و از امنیت ملت ایران حفاظت کردند. همچنین در حوزه تأمین امنیت منطقه‌ای هم اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامات بسیار بزرگی بوده و در شمار خدمات بزرگ سپاه به کشورها و ملت‌های منطقه هست و حتی خود اروپا هم مدیون مبارزه تعیین کننده سپاه در کشورهای منطقه در سوریه و عراق علیه جریان سیاه تروریستی داعشی و تکفیری است.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره دارایی‌های ایران در کره جنوبی هم گفت دولت کره جنوبی باید بدهی ملت ایران را بدون هیچ گونه قید و شرطی پرداخت کند.
مذاکرات با دولت کره جنوبی در این ارتباط در کانال‌های مختلف و در سطوح مختلف انجام شد و همچنان ادامه داره. متاسفانه همکاری دولت کره در این ارتباط رضایت بخش نبوده و متاسفانه حتی در موارد غیر تحریمی هم که دولت کره می توانست در اون زمینه ها اقدام بکنه و بخشی از مطالبات جمهوری اسلامی ایران رو پرداخت بکنه، اقدام شایسته و لازم رو انجام نداده.
ده ها هزار یمنی در محکومیت حتک حرمت قرآن کریم تظاهرات کردند. راهپیمایان نوشته های در دست داشتند که روی آنها شعارهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و پیروزی برای اسلام است نوشته شده بود. تظاهر کنندگان سکوت برخی کشورهای عربی و اسلامی را در قبال این اقدام محکوم کردند. حزب الله لبنان هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن قرآن سوزی از سوئد خواست از تکرار چنین حوادث نفرت انگیزی جلوگیری کند. پیش از این هم شهرهای مختلف ترکیه صحنه تظاهرات مردمی در محکومیت حتک حرمت به قرآن بود. ترکیه، مصر، پاکستان و چند کشور اسلامی دیگر اهانت به قرآن را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان هم حتک حرمت قرآن کریم را محکوم و آن را مصداق بارز نفرت پراکنی و ترویج خشونت علیه مسلمانان دانسته است.
حتک حرمت قرآن کریم در سوئد واکنش مردم و چهره‌های شناخته شده در افغانستان را به دنبال داشت.
مردم افغانستان از شنیدن توهین یک سیاستمدار افراطی سوئدی به قرآن کریم آخرین معجزه الهی بسیار خشمگین شدند.
از شنیدن خبر خیلی زیاد امتون ناراحت میشه، هر مسلمان ناراحت میشه.
والا بسیار جگرخون میشیم به خدا، ما خوشم الحمدلله مسلمان هستیم.
مردم افغانستان میگویند لازم است همه مسلمانان این جنایت را محکوم کنند و از مجامع بین‌المللی نیز رسیدگی فوری به این حتک حرمت صورت گرفته به کتاب مقدس اسلام را خواستند.
ما تمام مسلمانای جهان خواهشمند هستم که یادم رو محکوم بکنن و با این آدم رو به جزای اعمالش برسانن.
مجامع بین‌المللی باید این محکوم کنه. خب به یک ادیان یا مثلا یک مسلمان به یک کتابی انجیل و تورات و زبور و آتش بزنه از طرف دین اسلام، این محکومه. هیچ وقت دین اسلام همچین اجازه به کسی نمیده که به ادیان دیگه توهین کنه.
در مقابل کسی که به قرآن توهین کند جهاد بر ما واجب است. ما حاضریم جان خود را در راه قرآن بدهیم.
طول مسلمانان
کفار هیچ وقت کامیاب نمیشه سر اسلام و اسلام همیشه وقت بیرقش بالا هست. ما افتخار میکنیم که مسلمان هستیم، به قرآن ایمان داریم.
وزارت امور خارجه افغانستان هم در بیانیه کتبی و تصویری بر مجازات عاملان حتک حرمت به قرآن کریم در سوئد تاکید کرد.
از دولت سوئد می‌خواهیم تا عامل این جنایت را مجازات کند و در آینده به چنین اشخاصی اجازه ندهد تا به اعمال وحشیانه و حساسیت برانگیز علیه دین مبین اسلام و مسلمانان اقدام کند.
قرآن محور وحدت مسلمانان است. حتک حرمت به این کتاب آسمانی باعث شد سیاستمداران افغانستان نیز، چه آنهایی که پس از تحولات اخیر از افغانستان رفتند و چه آنهایی که هم‌اکنون در افغانستان هستند، واکنش نشان دهند. سیاستمداران افغانستان گفتند دولت‌ها نباید اجازه دهند با عنوان آزادی این گستاخی‌ها صورت بگیرد و روحیه همزیستی عقاید به خطر بیفتد. چهره‌های سیاسی شناخته شده افغانستان گفتند اگر آزادی نامحدود باشد، هیچ کس آزاد و نامحدود نخواهد بود.
مردم افغانستان اتحاد و همدلی کشورهای اسلامی را بهترین راه برای پاسخ به افراد و کشورهایی می‌دانند که دین مبین اسلام را هدف قرار دادند و در راستای اسلام حراسی تلاش می‌کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
95% جمعیت پاکستان در خاموشی به سر می‌برند. قطع برق در پاکستان 220 میلیون نفر از جمعیت این کشور را در خاموشی فرو برد. وزیر انرژی پاکستان مشکلات فنی را عامل این خاموشی گسترده دانسته و وعده داده تا اواخر شب این مشکل رفع شود. به علت قطعی برق برخی مناطق پاکستان با قطعی آب و شبکه تلفن همراه روبرو شدند. پاکستان با مشکلات سوخت و ضعف شبکه برق روبروست. نخست وزیر پاکستان مدتی پیش دستگاه‌های دولتی را ملزم کرده بود مصرف انرژی خود را 30% کاهش دهند.
دبیر ستاد حقوق بشر از برخورد پلیس فرانسه با تظاهرکنندگان در این کشور انتقاد کرد. آقای غریب‌آبادی با اشاره به سیاست باتوم در فرانسه گفت پلیس این کشور علیه معترضانی که برای آزادی و دفاع از حقوق خود تجمعات مسالمت‌آمیز برگزار می‌کنند به استفاده افراطی از زور متوسل می‌شود. در تظاهرات اخیر فرانسوی‌ها که در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی صورت گرفت، پلیس معترضان را ضرب و شتم کرد. منابع خبری از بازداشت بیش از 40 نفر خبر دادند.
دولت انگلیس تلاش می‌کند با تصویب لایحه‌ای مانع برگزاری اعتصاب‌ها و تظاهرات شود. مقامات این کشور می‌گویند اعتصاب‌ها ارائه خدمات به مردم را با مشکل روبرو کرده و موجب زیان اقتصادی شده.
دولت و حزب حاکم انگلیس ماهاست در تلاش است با تصویب و اجرای قوانین جدید اعتصاب‌ها را غیر ممکن یا بی اثر کند. استفن بل، فعال اتحادیه‌های کارکنان در انگلیس:
تظاهرات گسترده و اعتصاب‌های بی سابقه مدت هاست علیه سیاست‌های این دولت آغاز شده و به همین علت دولت دست به کار شد. قانون ضد تظاهرات و ضد اعتصاب و برخی لوایح مشابه که دولت در صدد تصویب آن است برای محدود کردن حقوق و آزادی‌های مدنی است تا با فشار بر کارکنان باز هم بتوانند از کیفیت زندگی آنان بکاهد و آنان نتوانند حتی به دولت اعتراض کنند.
حدود 100,000 پرستار بار دیگر در اعتراض به آنچه که شرایط نابسامان بهداشت و درمان این کشور توصیف می کنند اعتصاب کردند. به تایید وزارت بهداشت انگلیس حدود 7 میلیون بیمار در فهرست انتظار آغاز درمانند و سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس از کمبود 100,000 نیرو رنج می‌برد که کارکنان می‌گویند این شرایط فشار بر کارکنان موجود را مضاعف کرده بدون اینکه دستمزدشان افزایش یابد. لایحه جدید دولت علیه اعتصاب‌ها حتی صدای دیگر احزاب این کشور را درآورده، از جمله حزب کارگر که آن را قانون ضد اعتصاب نامیده. آنجلا رینر، معاون حزب کارگر انگلیس:
این لایحه غیر عقلانی و اهانت آمیز است. این لایحه آزادی های شاغلان را از بین میبرد و مملو از خلاهای قانونی است.
تقابل دولت انگلیس با اتحادیه های کارکنان در این کشور در حالی همچنان ادامه داره که مرکز ملی آمار انگلیس در تازه ترین گزارش اعلام کرد پارسال اعتصاب کارکنان سبب از دست رفتن 500,000 روز کاری کارکنان شد و فقط اعتصاب کارکنان راهن 500,000,000 پوند به اقتصاد انگلیس خسارت وارد کرده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
وزیر خارجه آفریقای جنوبی از سلطه دلار بر اقتصاد جهانی انتقاد کرد. نالی دی پاندور با اشاره به تلاش کشورهای عضو گروه بریکس برای حذف دلار از اقتصاد جهانی، جایگزین کردن یک واحد پولی دیگر را در تجارت بین المللی خواستار شد. او درخواست برخی کشورها برای پیوستن به بریکس را نشان دهنده دور شدن از جهان تک قطبی دانست. گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است و حدود 1/5 تجارت بین المللی متعلق به کشورهای عضو این گروه است.
پلیس آمریکا کشته شدن فرد مظنون به تیراندازی مرگبار لس آنجلس را تایید کرد. پس از حدود 24 ساعت از کشته و زخمی شدن 20 نفر در لس آنجلس، پلیس آمریکا اعلام کرد فرد مظنون به تیراندازی بر اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله کشته شده. انگیزه این فرد از تیراندازی اعلام نشده. در تیراندازی شامگاه شنبه به جشن سال نو چینی ها در لس آنجلس 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند.
به نام خدا سلام. لیگ برتر فوتبال با حضور هواداران تماشایی خواهد شد. منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر گفت دیدارهای هفته 17 لیگ برتر فوتبال با حضور تماشاگران برگزار می شود. در مهمترین بازی های هفته 17 پنجشنبه 6 بهمن استقلال با ملوان، نساجی با سپاهان، جمعه 7 بهمن گلگهر با مصر افسنجان و فولاد با پرسپولیس به مسافه هم خواهند رفت. قرعه کشی مرحله 8 نهایی فوتبال جام حذفی ایران، جام خلیج فارس برگزار شد و تا آن در مهمترین بازی‌ها سپاهان میزبان پرسپولیس شد و استقلال در آزادی از ملوان پذیرایی خواهد کرد. هفته 19 لیگ دسته یک فوتبال ایران آغاز می شود. بر اساس برنامه امروز ون پارس اصفهان با شهرداری همدان به مسافه هم می روند. سایر بازی ها چهارشنبه برگزار خواهد شد. لیگ برتر بسکتبال با سردنشینی گرگانی ها ادامه یافت. در هفته 20 رقابت ها شهرداری گرگان 88-83 پالایش نفت را شکست داد و سردنشینی خود را تثبیت کرد. مهرام تهران 79-63 بر نبوغ عراق چیره شد. توفارغان آذرشهر 88-63 کالی مازندران را با شکست بدرقه کرد. آبیج صنعت مشهد 81-59 بر صنعت مصر رفسنجان فائق آمد و مصر کرمان 80-74 صنایع هرمزگان را برد. اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در تورنمنت رنکینگ کرواسی امروز در خانه کشتی تهران آغاز می شود. اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان هم از 30 دی آغاز شده است. تورنمنت رنکینگ کرواسی 12 تا 18 بهمن در زاگرب برگزار می شود. همچنین اردوی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در جام یریگین روسیه آغاز شد. یریگین 6 تا 9 بهمن در کراسنویارسک روسیه برگزار خواهد شد. فراز شکیبا نشان نقره و وانیا یاوری نشان برنز رقابت‌های تنیس روی میز فرانسه را کسب کردند. در پایان رقابت‌های تنیس روی میز خبس پسران و دختران جهان در کشور فرانسه، فراز شکیبا از ایران نایب قهرمان شد و وانیا یاوری برنز گرفت. فیفا به علت دخالت شخص ثالث در امور مربوط به انتخابات فدراسیون فوتبال سریلانکا، این فدراسیون را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد. رونالد کومان سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال هلند به طور رسمی بار دیگر هدایت تیم ملی این کشور را به عهده گرفت. سرمربی پیشین بارسلونا جانشین فان خال شد. کومان از سالهای 2018 تا 2020 هدایت هلند را به عهده داشت. و دبیر کل فدراسیون فوتبال در حکمی دانیال مرادی را به عنوان سرپرست دپارتمان داوری فدراسیون منصوب کرد. سپاس از توجه شما.
برای ساعت‌های آینده در ارتفاعات البرز و سواحل زیبای دریای خزر گاهی بارش‌های خفیف و پراکنده برف رو خواهیم داشت. همینطور در بخش‌هایی از استان بوشهر، جنوب استان فارس، مناطقی از هرمزگان، یزد و کرمان هم بارش باران رو برای ساعت‌های آینده پیش‌بینی می‌کنیم. این شرایط برای 3 روز آینده هم تداوم داره. در سایر مناطق کشورمون جوی آرام و پایدار رو خواهیم داشت. همچنان روند افزایش آینده‌ها در کلان شهرها و شهرهای صنعتی پیش‌بینی میشه. تقاضا داریم هموطنانمون برای سلامتی خودشون ترددهای غیر ضروری در سطح شهر رو نداشته باشن، به ویژه برای تهران و کرج شرایط شدیدتر هستش. از لحاظ دمایی هم کاهش دمای 3 تا 5 درجه رو در شمال غرب، شمال شرق و بخش‌های شرقی کشور برای چند روز آینده خواهیم داشت. ماندگاری هوای سرد رو در سطح کشور پیش بینی می‌کنیم.
امروز سه‌شنبه است، 4 بهمن 1401 هجری شمسی برابر با 2 رجب 1444 هجری قمری و 24 ژانویه 2023 میلادی. از آن صبح به افق تهران 5:43 دقیقه و طلوع آفتاب 7:10 بامداد است. تشکر و سپاس از همراهی شما. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو قزوین.
جرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز با باختوز و هر باختوز خیر است انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران المان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم علی
شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. شنوندگان عزیز رادیو و همراهان همیشگی کهن رسانه شنیداری در جای جای ایران عزیز که هستید و شنونده شبهای ایرانید، سلام شما، شب عالی بخیر. از پایتخت خوشنویسی ایران و زادگاه بزرگان و علما، دیار رادمردان و آزادگان شریف، از استان قزوین مهمان دلهای باصفای شما هستیم. منت بذارین و ما را همراهی کنین که همراهی شما اسباب فخر و مایه سعادت ماست. چهارم بهمن ماه 1401 خورشیدی است، شبی سرد و زمستونی. نمیدونم توی منطقه زندگی شما هوا چه جوریه. امشب تو شهر قزوین هوا سرده، اما دلمون به مردمی با اندیشه های نیک و نیک گفتار و نیک کردار گرمه، مردمی با لهجه ها و زبان های متفاوت، با لباس های رنگ رنگ و با عقایدی گوناگون، اما یک پارچه و متحد با یک نام بزرگ، نامی که قدمتی به اندازه تاریخ تمدن بشری داره، نامی عزیز که مترادفهاش صلح و دوستی و تمدن و شرف و عزت و علمه، سرزمینی به نام ایران. نشانی شما کجاست؟ ایران، استان، شهرستان، شهر یا روستای، خیابان یا بلوار و کوچه. نام کوچه شما چیه؟ تهیه کننده امشبمون میگن ایران. واقعا نام کوچه شون ایرانه. شما چقدر به نام کوچه‌ای که توش زندگی می‌کنید یا اونجا بزرگ شدید دقت کردید و براتون مهم بوده که چرا این نام رو برای این کوچه انتخاب کردند؟ امشب در برنامه شب‌های ایران می‌خوایم با هم درباره کوچه گپ بزنیم. بدون مشارکت شما خوبان برنامه چیزی نخواهد داشت. زینت بدین شبهای ایران چهارم بهمن 1401 رو به صدای گرمتون و پیامهای شیرینتون. شماره تلفن برنامه ما 028-33-66-20-26 و سامانه پیامکیمون 30283. اینا راه‌های ارتباطی ما هستند. شب‌های ایران چهارم بهمن 1401 از رادیو قزوین.
شکست مست عشق در به در کوی تو هم، در به در کوی تو هم، مست میم اما هنوز لب تشنه روی تو هم، لب تشنه روی تو هم. با منه بی تو کجا سفر کنم، زنده به اسم تو شدم نمیشه بی تو سر کنم، بی تو کجا سفر کنم. میخوام همه خبر بشن عاشق تر از من کسی نیست، دل سوختم آتشه دوباره سوختن کسی نیست، عاشق تر از من کسی نیست. سبو شکست مست عشق در به در کوی تو هم، در به در کوی تو هم، مست میم اما هنوز لب تشنه روی تو هم، لب تشنه ی روی تو. تو خلوت شب کوچه ها اسم تو رو داد می زدم، تا جون به تن مونده تو فریاد میزنم، اسم تو رو داد میزنم،
عشق تو فریاد میزنم. شکوه بالا پر من تو را بازمون برم. وقتی که تو با من باشی از همه کس عاشق ترم. اسم تو را داد میزنم، عشق تو فریاد میزنم. سبو شکست مستش در به در کوی تو، در به در کوی تو. مست میم اما هنوز لب تشنه روی تو، لب تشنه روی تو.
هر چی دل تنگتون میخواد در مورد کوچه های دیارتون بگین، از کوچه های با نام های متفاوت، از کوچه های تاریخ ساز، از کوچه هایی که نام بلند مفاخر رو بر خود دارند. امشب شب کوچه های ایرانه، گرچه در این هنگام در بیشتر کوچه های این سرزمین ضیافت سکوت برپاست، سکوت آرامش و آسودگی خاطر. خب طبق روال برنامه شبهای ایران، این برنامه هم که امشب از مرکز قزوین تقدیم حضور شما مردم عزیز کشورمون میشه، بخش‌های مختلفی داره که انشالله یک به یک تقدیم حضور خواهند شد و به خصوص بخش‌های گزارشی. گزارشگر برنامه امشب ما از مرکز قزوین سرکار خانم لیلا چگینی هستند و البته از مراکز استان‌ها هم طبق روال گزارش داریم، گزارش از مرکز گلستان داریم و همینطور از مرکز کیش که انشالله در زمان خودش خواهیم شنید. اما حالا که صحبت از گزارش هست، اجازه بفرمایید که اولین بخش گزارشی خانم چگینی رو با هم بشنویم و چون موضوع برنامه‌مون کوچه هست، خانم چگینی رفتند به یک کوچه به یاد ماندنی، کوچه‌ای که یادمان قدم‌های مرد بزرگی است، مردی که تمام ایران می‌شناسندش، اهل قزوین اما یک چهره ملی و چه بسا بین‌المللی، کوچه شهید عباس بابایی.
سلام به شما شنونده های خوب برنامه شبهای ایران، شبتون بخیر و شادی و چه انشالله. اومدم به یکی از کوچه های معروف شهرمون قزوین که یک بزرگ مرد رو در خودش پرورش داده و خونه ای که الان به خانه و حسینیه بسیجی شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی تبدیل شده. در کنار من خانمی هستن که میخوام باهاشون گفتگو بکنم. این رو بگم که ورودی این کوچه حس و حال خوبی به آدم میده، نمای قدیمی رو به آدم میده و الان هم که عکس و تصویر شهید بابایی به روی دیوار این کوچه گذاشته شده، فکر میکنم خاطره شیرین رو برای هم محلی های عزیز این کوچه داشته باشه. میخوام در مورد این کوچه گفتگو داشته باشم. بشم گفتگوی من با یک خانمی که داشتن از این کوچه گذر میکردن و قبل از گذرشون ایستادن عکس شهید رو نگاه کردن و بعد به مسیر خودشون داشتن ادامه میدادن و من ازشون خواستم که بایستم و با من در مورد این شهید گفتگوی داشته باشن. بشم گفتگوی من با ایشان رو. خانم سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خوبی؟
قربان شما، زنده باشید.
سلامت باشین. چند سال ساکنه تو این محله و به این محله اون کوچه چی میگن؟
اینجا را من نزدیک 40 خورده اینجا زندگی میکنم. این محله رو میگن شیخ آباد سعدیه، ولی در کلیه 40-50 تا خونه است، بهش میگن شیخ آباد محله.
40-50 تا کوچه.
آره شیخ آباد میگن اینجا رو.
از این کوچه بهمون بگین که سردرش مزین شده به عکس شهید بابایی.
کوچه عباس بابایی خیلی دوست دارم، یعنی این میشده مسیر ما. اگه هر کی مثلا بخواد بیاد خونمون، آدرس میدیم که پشت کوچه شهید عباس بابایی. ما اینجا خیلی رفت آمد داشتیم، قبلا روزه میگرفتن، تعزیه بود، ولی از اون زمانی که کرونا شد یکم ضعیف شده. حالا مثلا جاشو تغییر دادن، به موزه تبدیل کردن. بعضی اوقات هم درش بازه، روزه بود، همیشه مراسم بود.
مگه این کوچه چقدر میتونه حس خوب داشته باشه؟
خیلی حس خوب داره. یعنی الان شما حرف میزنی من تو وجودم دارم یخ میزنم، مثلا دلم میخواد براش گریه کنم. هر موقع از این کوچه میرم تو دلم باش حرف میزنم. شاید عباس بابایی من دارم از این ور میرم، یا پسرمو دارم میبرم مدرسه، کم اذیتم میکنه، میگم به شاید عباس تو رو قسم مثلا پسرمو روبرو کنین، حرف گوش کنه.
آخه تو دلتون زلزله؟
تو دلم باش حرف میزنم. یعنی واقعا دوستش دارم.
آدم ها چقدر میتونن تاثیر بذارن رو کوچه ها؟ شهید بابایی شما چه ویژگی از شهید بابایی تو ذهنتونه؟
من خود گذشتگی یا ایساش، چجوری بگم، اصلا یه جوری تصورش تو ذهنم اصلا نمیتونم به زبان بیارم. همین که مثلا اصلا ندیدمش، ولی خب همون عکسش رو دیدم، مثلا تو کوچهش رو میرم میام، یه تصور خیلی خوبی ازش دارم. میگم چقدر خوبه آدم مثلا همسایه شهید باشه، چقدر آدم بزرگی بوده. من باید قدر اینجا رو بدونم که همش میام اینور، مثلا تو کوچه شهید بابایی هستیم. بچهای من میگن مامان همون شهید بابایی اینجا که همسایه‌مونه همونه؟ میگم آره. براشون توضیح میدم چجوری شهید شدن، چقدر مثلا استقامت تو شجاعت داشتن تا به شهادت رسیدن.
مردم این محل فکر میکنم مثل شهید بابایی اهل کمک کردن و دستگیری از همه.
خیلی همسایه‌هاشون نجیب و آرومن، اصلا تأثیر داره. حتی میگن شهید حاجت میده، واقعا راست میگن.
خونه شهید بابایی هم داخلش رفتیم رفتن. فکر میکنم این حجه حجه بودن خونه هه. این کوچه قشنگشون حس حال خوب و انرژی خوبیه.
آره اصلا ما رفتیم داخل خونهشون، همون فرشاشون، همون گذشتهشون، همش همونطوری،
همون سبک زندگی
سبک. آره سبک زندگی گذشتهشون هنوز بود، عکسشون، عکس پدرشون، مادرشون همه رو دیوار بود. آدم میرفت اونجا روزه میخورد محو میشد اونجا. اصلا
الان یه حوضچه مانندی هم تقریبا آره. این وسط هست که تو این شبهای زمستونیمون پر برف. الان اینجا ایام دیگه چطوریه اینجا؟
تمیز میکنن اینجا، مراقبت میکنن، خیلی بهش میرسن. الانم پارسال تعمیر کردن کلتن کوچهشو، اول اینطوری نبود، تعمیر کردن، عکسشو چسبوندن، نوشتن، خیلی تعمیر کردن.
پشت خونهشون هم عکس شهید بود.
آره همه جا هست دیگه، کلا این محفظه شده. الان همون که نگه داشتن تا الان مثلا جابجا نکردن، تغییر ندادن، کلی ارزش داره برای ماها. آدما رو کوچه ها تاثیر دارن. آدمی که مثلا از کوچه شهید عباس بابایی بره شاید وقاحت و این چیزا رو نداشته باشه، یه ارزش شخصیت خاصی برای شهید قائل بشه و خود شهید اینجاست، آدم یه شرم و حیایی بکنه، میگه به احترام شهید ما مثلا این کوچه‌مون شهید بابا، یا مثلا میخوای چیزی رو مثال بزنه بگه به همون شهید عباس بابایی که همسایه‌مونه کوچه‌مون، مخصوصا قدیمیایی که اینجا بودن، خدا رحمتشون کنه، رفتن ولی نمیشه مثلا باشون حرف زد.
الهی سلامت باشید، ممنونم از شما. الهی حال دلتون همیشه خوش باشه و خدا نگهدار.
قربان شما، زنده باش.
آدم‌ها میتونن رو کوچه‌ها تأثیر بسزایی داشته باشن و شهید عباس بابایی نه تنها توی این کوچه که محل زندگی اون بوده در دوران نوجوانی و جوانیش تأثیر گذاشته و آدم ها به نیکی ازش یاد میکنن، بلکه حالا همین خونه، همین خونه که تبدیل به حسینیه و موزه شده، میتونه محل دلدادگی خیلی ها باشه. کوچه شهید عباس بابایی حالا گذرگاهی شده واسه کسایی که شاید ایشون رو ندیده باشن، اما خاطره قشنگ از ایشون تو ذهنشون مونده باشه. ممنونم از این که تو این بخش همراه من بودین. تا بخش بعدی گزارش کنرون باشید.